چیز فارغ التحصیلشون اومد. آقای خودسیاس هم بوده معلم ایشون. آقای خودسیاس هم خیلی پیرمردی بود، نمی‌تونست به عنوان رئیس که آقای پورسلام ادامه داد به ما. بعد منم میگم تابع همایون میشه و میگفتش که این کمکش کن. خب منم تازه درسه پایه اولی بود که معلم من میگفت، میگفتم هر وقت یه بار سر من وام شد میگفت مثلا اینجوری کار کن اونجوری کار کن. بعد دیگه همینجوری رفت میشه ایشون دیتن که بعد یه پروفسور دیشی ترکیس مایدیشی نوازنده شده، بعد یه مورد ترکیس سمفونی که من حتی ساز زد و کار رسید به همکاری تنگاتنگی که در استودیوها بود.
بیشتر آقای قربانی این همکاری تنگاتنگ به موسیقی پاپ ارتباط پیدا میکرد در اون دوره، یا موسیقی کلاسیک و موسیقی اصیل یا چیزهای دیگه هم بود یا تلفیقی؟
ببین هم ترانه بود، هم موسیقی فیلم بود، هم سریال ها. اولین ضبطی که تقریبا میتونم بگم دقیقا که رفتم با همایون که دست منو گرفت خوب کرده بودم چیه کنم ضبط داریم بگیم، من یاد دارم که تازه رفتم با که سال 55 بود.
اجازه میدین برگردیم به همون اولین ضبطی که رفتین، یادتون هست ضبط چه کاری بود؟
یادم ضبط محمد شمس بود که از محمد شمس ایران بودن، فکر میکنم خانه حقیقیش بود. بعد حال ایشون منو برد و گفت کریم کارهای محمد شمس سخته ها، حواست باشه. ایشون که مهاجرت کرد رفت و ولی تلفنی حد اقل دیگه هر سه ماه گواه و هم چیز داشتیم. اتفاقا من دو سال بود میگنستم بیماره، من به هیچ کس نگفتم. دو سال پیش رو من زنگ زد گفتش که کردن چه چه دیگه من گفتم خوب هم اینا، گفتش که من متاسفانه مریض بد شدم. گفتم که چی شده اما اینکه که روحیت خوبه که ماشاءالله، اصلا از مریضی رو که باید بشه چیزی روزی بیرون. خب آره خب روحیت خوبه ولی ظاهرا باید دارم دیگه یواشتر طرفش میگرمانی. گفتم که چی هست؟ گفت لوزور میدمه. دو هفته به عید مونده بود، سه هفته به دیگه مونده بود، زنگ زدن گفت کریم حالم خوب نیست. گفت خب اگه حالت خوب نیست پس برو بشه ماهور، دخترش شده ماهور.
بله
این دخترش توی ایالت دیگه زندگی میخواد. گفت نه بابا اون گرفتاره و وکیله. گفت خب بگو اون بیاد پلیس. گفت نمیشه کریم جان، نمیشه فلان اینا. تا اینکه من سوم عید بهش زنگ زدم، سوم عید زنگ زدم هر چی میگیرن جواب نمیده. پنج شیش بار که دو روز دیگه زنگ زدم دیگه جواب نمیده. حس ششم گفت احتمالا حالش خوب نیست. خیلی آدم پیزبوزی بود که متاسفانه امروز صبح ساعت هفت بود که قوانی رحیمی ها هم تلفن زد. گفت پیجمان پسر آقای رحیمی ها پیجمان همه ایالت دیگه کنه. گفت پیجمان زنگ زده گفته قوانی فوت کرده.
کریم قربانی نوازنده از زنده یاد همایون خسروی می گفت. اما بشنویم با هم صدای چند شنونده که با رادیو فردا تماس گرفتند.
بلای بزرگتر از کرونا دروغ هست. در سایه دروغ ما با هیچ چیزی نمیتونیم مبارزه کنیم، نه با فقر، نه با کرونا، نه با گرانی. راستشو اگر میتونستیم به مردم بگیم که آقا ما به علل مختلف نمیتونیم شما رو پشتیبانی کنیم که در خونه بمانید، ولی داریم میگیم که اگرم بیاین بیرون امکان مرگتون زیاده. هی فقط میگن تو خونه بمونید، هیچ کی نمیپرسه که آقا این دست فروش، این آدمی که اگه نیاد بیرون نون نداره تو خونه بمونه از کجا بخوره؟ آقای شیخ حسن چرا درک نمی کنی فقر رو؟ تو آخوندی، چرا درک نمی کنی نداری رو؟
هیچ کس تو ایران جوابگو نیست. هواپیما رو میزنن کسی جواب نمیده. هر کس هر اتفاقی بیفته کسی جوابگو نیست. برای این کرونا هم الان کسی قرار نیست که برای اشتباهاتی که شده بیاد جوابگو بشه. تو آینده هم چه اتفاق نمیفته. اگه 1 میلیون آدم هم بمیره کسی جوابگو نخواهد شد. آقای روحانی هم جوابگو نخواهد بود. کسی جوابگو نیست تو این کشور. که کشور کلا ول شده. کشور کلا مردم باید به فکر خودشون باشن.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
در اینجا این مجله شامگاهی رادیو فردا به پایان میرسد. در 17 غروب از فروردین ماه با آرزوی ساعاتی سرشار از آرامش و سلامتی ازتون دعوت میکنم شنونده مجله صدای دیگر باشید، کاری از رویا کریمی مجد.
صدایی دیگر،
صدای زنان.
همه میگن زندگی ها عوض شده، رفتارها و روابط و حتی مناسبات اقتصادی. در این زندگی کرونایی اما زنان چگونه روزهای خودشون رو میگذرونن؟ با من رویا کریمی مجد و برنامه صدای دیگر همراه بمونید. هممون داریم روزهای پر از هراس و نگرانی رو میگذرونیم. نگرانی به خاطر همه کسایی که درگیر ویروس کووید 19 هستند و هراس از این که ما هم به جمع اونها بپیوندیم. در این میان دستورات متناقض مسئولان بهداشتی، یادآوری‌ها و پیشنهادات شبکه‌های اجتماعی کم سردرگمی ایجاد نمی‌کرد که در خونه موندن هم به اونها اضافه شده. اونهایی که خانواده‌های بزرگ دارن به شکلی، اونهایی که ندارن به شیوه دیگه نوع جدیدی از زندگی رو تجربه می‌کنن. شیوه‌ای که در حالت عادی شاید تنها چند روز از سال اون شیوه رو انتخاب کنن، اما حالا بیش از یک ماهه که به اونها تحمیل شده. در خونه موندن در کنار همه اعضای خانواده یا در خونه موندن دور از همه اعضای خانواده. در کنار همه اونها باید فشارهای اقتصادی رو هم تحمل کرد. مبهم بودن آینده، اطمینان نداشتن از آینده شغلی و تعیین قطعی زمان دریافت حقوق ماهانه بعدی. سمین که میزان درآمدش رو پروژه‌ای که قبول می‌کرد تعیین می‌کرد، در مورد زندگی این روزهاش اینطور میگه:
من در یک سال گذشته به خاطر شغلم بین تهران و اصفهان در رفت آمدم و آخرین باری که اومدم دیگه همزمان شد با بالا گرفتن با شیوع کرونا و به خاطر اینکه بهتره که از هر جا که هستیم زیاد جا به جا نشیم، من دیگه تهران نیومدم، زمان بیشتری اینجا موندم. خب در حال دو جنبه مختلف داره، یک نگرانی مدام وضعیت اقتصادی و معیشتی وجود داره. همین الان من نمیتونم تا آخر فقط یک ماه دیگه شاید بتونم اجاره خونه‌مو بپردازم و از بعدش باید چه بکنم، چون عملا تمام فعالیت اقتصادی که وجود داشته از بین رفته. اما یک جنبه دیگه اینه که خب قطعا زمان بیشتری بر خودم دارم، وقت دارم، خیلی از کارهایی که خب به طور نرمال نمیتونستم بکنم و دارم سعی میکنم بکنم و راستش با یک کنجکاوی خیلی زیاد دارم فکر میکنم ببینم که بعدن چی میشه.
مشکان اما که خود و همسرش کارمند بخش دولتی هستند و هر دو بدون تغییر دستمزدشان دورکاری می‌کنند، از بخش شیرین قرنطینه می‌گوید. اینکه او، همسر و دخترش فرصت پیدا کردند تا وقت بیشتری را در کنار هم بگذرانند.
راستش گفتنش درناک، ولی خیلی اثر خوبی گذاشته. برای اینکه دخترم شایلی همونجوری که می‌دونی الان 13 سالشه و سن خیلی حالا حساس یا به حال شروع تینیجریشه و خیلی خوب بوده. این مثلا دوران 3 هفته که ما خونه با هم بودیم، غیر از حالا یه خود تلویزیون که با هم نگاه کردیم، کلی بازی‌های مختلف، کلی حرف زدیم با هم نشستیم. یعنی واقعا بدونه که من هی عجله باشم، شایلی برو بودو من باید برم سر کار، یا بودو بودو من باید برم فلان کارو بکنم، خیلی ریلکس، خیلی با آرامش هر دومون نشستیم با هم صحبت کردیم، گفتیم، خندیدیم، با هم دیگه کتاب خوندیم، برام نشسته خود یه چپتر خونده، من یه چپتر خوندم. یعنی میگم بازم متاسفانه مردم دنیا خیلی دارن اذیت میشن توی این مدت، ولی قرنطینه خودش برای خانواده من، حداقل برای من و دخترم واقعا خوب بوده. با همسرم هم خب خیلی خوب بوده، برای اینکه اونم مسیر کارش خیلی دوره، حدود 1.5 ساعت رانندگی هر راهشه. الان که از خونه کار میکنه خب اون زمان رو دیگه از دست نمیده. معمولا ناهارمون رو حتما با هم داریم میخوریم، شامامون که همیشه با هم بوده، صبحانه هم خیلی موقع با همه. واسه همین خانواده ما راستش خیلی بهتر شده برای ما. خونه این با هم دیگه میریم ستایی، میگم هر کاری میکنیم، اولا ستایی با همیمو هنوز خوشبختانه دل همو نزدیم.
نکته ای که مشکان به آن اشاره می کند، یکی از مواردی است که معاونت امور زنان و خانواده منظومه ابتکار تا کنون بارها بر آن تاکید کرده است. بر اساس آمار، در میان خانواده های ایرانی زمان گفتگو در روز به حدود 10 دقیقه رسیده است. روانشناسان معتقدند وقتی فرصت گفتگو در خانواده به شکل چشمگیری کاهش یابد، هر روز فاصله بین اعضای خانواده بیشتر خواهد شد و به مرور وضعیتی پیش می آید که اعضای خانواده احساس می کنند حرف یکدیگر را متوجه نمی شوند، چون تعامل مناسبی بین آنها وجود ندارد. مشکان اما از فرصت در خانه ماندن استفاده کرده تا این مسئله را بهبود ببخشد. از او میپرسم که حاصل این روزهای قرنطینه برای او چه بوده و پس از عادی شدن اوضاع چه تغییری در زندگی خود ایجاد خواهد کرد.
با دخترم بتونم مرخصی که میگیرم بیرون با هم دیگه وقت بگذرونیم، بیرون هم یعنی با هم دیگه